خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت پنجم،
شنبه 11 آذر. امروز دوباره سرکله دکتر نادری پیدا شد. چطوری یو؟ اگه از اسم من خوشتون نمیاد میتونید از اسم فامیلم استفاده کنین، راحت تره. خندید و گفت میخوام انتقام اون لقب مزخرفی رو که به من دادی بگیرم. من که معذرت خواهی کردم، اگه کار دیگه ای هست که باید بکنم بگین. باید کاری کنی که این لقب از ذهن کارمندای این بیمارستان پاک شه. شاید دکتر داشت شوخی میکرد، اما واقعا دلم میخواست این قضیه تموم بشه. تا زمانی که شما اینقدر شیک لباس میپوشی فکر نمی کنم بشه. تو اینجا خانم نسک که ساکت ایستاده بود به حرف در اومد و گفت مثل اینکه شما به دیدن لباسه مرتب عادت ندارین. معلوم بود که خانم نس از این حرف قصد خوبی نداشت، اما سعی کردم توجهی به اون نکنم. راستش من همیشه فکر میکنم کارهای پرمشغلهی مثل پزشکی وقتی برای آدم باقی نمیذاره که بخواد خیلی به سر و وضعش برسه. خانم نس جواب داد اما سر و وضع یه آدم نشونه شخصیتشه. تصدیق کردم. دقیقاً. برای چند لحظه همه ساکت بودیم. بالاخره دکتر گفت خب این بحثا رو ول کنیم. شما مترجم اسپانیایی پیدا کردین؟ پدرم با عموم که توی مکزیک صحبت کرده. قرار بود عمو با محفل آرژانتین تماس بگیره و دیشب خبرش رو به بابام بده. عمو توی مکزیک چی کار میکنه؟ زندگی میکنه. میدونم، منظورم اینه که چطور شده رفته مکزیک. اینطور که از پدرم شنیدم عمو توی آمریکا کشاورزی میخونده. وقتی درسش تموم میشه که توی ایران قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا پیش میاد. میبینه اگه به ایران برگرده با حساسیت‌هایی که توی ایران هست، اگه دستگیرش نکنن و به زندان نیفته، حداقلش بیکاریه. اینه که تصمیم میگیره به مکزیک بره که کار براش بوده. مگه تو خود آمریکا براش کار نبوده؟ خب دلش میخواسته به جایی بره که بیشتر به وجودش نیاز باشه. اون که باید برمیگشته ایران، درسته، ولی کار بهش نمیدادن. همونطور که پدرم را از کاری که توی شرکت نفت داشت و اتفاقا خیلی هم مورد نیاز بود اخراج کردن. عموم نمیخواست به سرنوشت پدرم دچار بشه. چرا نمیذاشتن کار کنن؟ به دلایل سیاسی؟ نه، به خاطر تعصبات مذهبی. خانم نس گفت دکتر بریم، بیمار اتاق 507 رو باید حتما امروز ویزیت کنی. باشه بریم. شغل پدرتون چی بود؟ پدرم مهندسی نفت خونده، مدیر یه قسمت از شرکت نفت بوده. دکتر همینطور که داشت میرفت گفت چه جالب، فکر میکردم پدرت استاد تاریخ باشه. شنبه ظهر. خیلی بیتابم، منتظرم که پدرم بیاد و بگه در مورد مترجم زبان اسپانیایی چی کار کرده. از اون خواستم که چند جلد کتابم واسم بیاره. دلم میخواد سرم رو با خوندن کتاب گرم کنم. دیگه دست و دلم به درس خوندن نمیره. خوندن چیزی که میدونی ممکنه هیچ وقت به دردت نخوره چه فایده ای داره. شنبه عصر. نمیدونی بیرون چه برفی داره میاد، ریز و مداوم. فکر کنم بارش برف تا صبح ادامه داشته باشه. خیلی منظره قشنگیه. من مرتب کنار پنجره میرم تا ببینم برفی که روی لبه دیوار روبرو نشسته چقدر بالا اومده. چه آرامشی داره برف، ساکت و بی صدا و پاک. نمیدونم چه کسی بود که میگفت تو کار سازندگی باید مثل برف باشیم. برف زیباست، ساکت و بی ادعا و پاک. شب میخوابی و صبح میبینی دنیای دیگه ای واسط ساخته، یه دنیای زیبا و پاک. شنبه شب، داشتم پشت پنجره برفا رو تماشا می کردم که دکتر نادری اومد. سلام یو، چطوری؟ از مترجم اسپانیایی خبری نشد؟ چرا؟ آدرس ایمیل و اسم اسکایپش رو هم پدرم داده که به شما بدم. خیلی خوبه. اینم بهاییه؟ بله، بهاییه. شما فرقتون با مسلمونا یا مسیحیا یا کلیمیا چیه؟ موسی دریا رو نصف کرد و رسول ماه رو. پیغمبر شما چه کار خارق العاده و شگفت‌انگیزی کرده؟ اصلا تمسخری که تو لحنش بود و دوست نداشتم. تا چه کاری از نظر شما شگفت‌انگیز باشه؟ به نظر من کار شگفت‌انگیزشون این بوده که به آدم‌ها یاد دادن تعصبات و دشمنی‌ها رو کنار بذارن. صحیح. برای همینه که دیگه هیچ جنگ و دعوایی تو عالم نیست. اونایی که مربیشون حضرت بهاءالله بوده، جنگ و دشمنی تو کارشون نیست. اما دین خودش باعث جنگه. چقدر شیعه و سنی و مسلمان و مسیحی و چه میدونم مسیحی و یهودی و کاتولیک و پروتستان از هم آدم کشته باشن خوبه. تاریخ پر از این جنگای کافرکشیه. آدما برای چیزای مختلفی با هم جنگیدن، برای وطن، برای شرف، برای خیلی چیزا. یکیش هم دین بوده. دلیل نمیشه که دین باعث جنگ باشه. این دین نبوده که گفته در راه حق جهاد کنین؟ توی دنیایی که همه دست به اسلحه می بردند، گاهی لازم بوده که پیروان ادیان هم دست به اسلحه ببرن. اما جنگ رو ادیان ترویج نکردن، برعکس اومدن که کم کم اون از بین ببرن. پس این بهشت رو که الان داریم مدیون ادیان هستیم. ادیان فقط راه رو نشون میدن. بهشت و جهنم زندگیشون رو خود آدم ها انتخاب میکنن. دکتر سکوت کرده بود. ادامه دادم. یعنی شما میخواین منکر تأثیرات مثبت دین بشین؟ مثلا کدوم تأثیرات مثبت؟ مثلا تربیت اخلاقی، نظم، ترتیب اجتماعی، تمدن و پیشرفت. معجزه واقعی حضرت محمد هم همین بود. معجزه‌شون این بود که از یک مشت اقوام وحشی بیابونگرد که دختره خودش رو زنده به گور می کردن، پایه‌های یک تمدن بزرگ رو گذاشت. اینا که قبول دارین تمدن اسلامی تا قرنها پیشرو علم و فرهنگ دنیا بوده. فرض کنیم همین طور باشه. اگه اسلام انقدر به نظر شما خوبه، برای چی یه دین دیگه آوردین؟ دیانت اسلام برای زمان خودش اومده. دیانت بهایی هم برای زمان خودش. ادیان مختلف برای شرایط زمانی و مکانی خاص خودشون میان. هر دینی مال یک مرحله از پیشرفت بشره. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی هر دینی یک تاریخ مصرفی داره؟ ما اینطوری میگیم. دین خداوند در واقع یه دینه. یه دین که در زمانها و مکانهای مختلف به اسمای مختلفی ظاهر شده. دین واحدی که هر بار به صورت کاملتری بیان میشه. بشر داره پیشرفت میکنه و شرایط زندگی و مسائلش در حال تغییره. این که هر بار حقایق دینی مطابق با این تغییرات و تحولات بیان میشه توضیحش یه خورده مفصله. فکر کنم فهمیدم. میخوای بگی دین هم مثل ویندوز هر دفعه یه ورژن جدید ازش میاد. اما به نظر من انسان اصلاً به دین و کل این قضایا نیازی نداره. نیاز داره چون به حرکت و رشد نیاز داره. خب این چه ربطی به دین داره؟ انسان برای رشد و پیشرفت از عقل و فکرش استفاده میکنه. میخواین بگین عقل انسان براش کافیه؟ هدایت و راهنمایی نمیخواد؟ چطوره که برای پیشرفت توی چیزای ساده تری مثل ورزش و درس و تحصیل به مربی احتیاج هست، اما برای پیشرفت کلی بشریت احتیاجی به هدایت و راهنمایی مربی نیست؟ فکری کرد و گفت: تو مثل این که برای هر سوالی یه جوابی توی آستین داری. برای اینکه این سوالا سوالای خودم هم بوده. دکتر با قیافه جدی و در سکوت به من نگاه میکرد. کم کم داشتم عصبی میشدم که پرسید: شماها به غیر از دین و مذهب به چیز دیگه ای هم فکر میکنین؟ یا همه زندگیتون به همین چیزا میگذره؟ خیلی جا خوردم. منظورتون رو نمیفهمم. خندید و گفت: ناراحت نشو، منظور خاصی نداشتم، همینطوری گفتم. ولی حرفش همینطوری نبود. نمیدونم به نظر دکتر من باید به چه چیزی فکر کنم که نمی کنم. شاید چون هر وقت اومده من رو تو حال مناجات خوندن دیده، به نظرش خیلی مذهبی و خشک مقدس اومدم. یه بار تو اینترنت نظرهایی رو که در مورد یه مقاله داده بودن رو خوندم. بحثی در گرفته بود و یکی نوشته بود: ما با ارزشی ها هیچ بحثی نداریم. نکنه دکتر هم به همین دید ارزشی به من نگاه میکنه. به هر حال حس بدی دارم، حس کسی که مورد توهین قرار گرفته، اما دقیقا نمیدونم چنان توهینی. یک شنبه 12 آذر. رومینا یه ایمیل واسم فرستاده که خیلی نگرانم کرده. نوشته شرکت رو که تو اون کار میکرد ورشکستگی خودش رو اعلام کرده و همه کارمندای اون شرکت بیکار شدن. ظاهراً طبق قوانین کانادا تو همچین مواردی چیزی به کارمندا تعلق نمیگیره، نه بازخرید و نه بیمه بیکاری. نوشته که دنیس و بقیه اعضای خانواده هاشون همه با هم بیکار شدن و حالا همه با هم تو آپارتمان روشنک و شوهرش زندگی میکنن که دیگه جای نفس کشیدن هم نداره. از صبح تا حالا فکر میکنم رومینا اون طرف کره زمین با بحران اقتصادی و بیکاری و بیپولی و این زمستان سرد چی کار میکنه؟ کاش میتونستم کمکی بکنم. خیلی عجیبه که ما تو ایران بیمه بیکاری داریم و اونا تو کانادا این چیزا رو ندارن و درست موقعی که مردم بیشتر از همیشه به حمایت دولت نیاز دارن از اون محرومند. براش یه ایمیل فرستادم و نوشتم که نباید روحیش رو از دست بده و بالاخره یه راه حلی پیدا میشه. پایین ایمیل هم درست نوشتم: این نیز بگذرد. واقعا هم فکر میکنم بالاخره سخت و آسون همه چی میگذره و همه به یک نقطه رهایی بخش میرسیم، به مرگ.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.